کیږي. په یاد ولرئ چې کتا سو د خبرونې ته پیغام را لېږي، نو لطفا خپل نوم، ځای او د ټلیفون شمیره او هم د ورک عزیز پاړم اړین معلومات لکه نوم، عمر، د ورک دو نیټه او ځای او نور هر نشانې چې تاسو لازمي بولی راته وایست، څو تاسو د دوست پیدا کېدل اسانه سي. زموږ ځینې دوستان د خپل ټلیفون شمیره نه وایي چې دا زموږ لپاره هم ستونزه جوړوي، او که یو بل اوریدونکی د ورک پاړه معلومات ولري هم نو
سلام. ساعت نزدیک به 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتواره در جستجوی گمشدگان و در جستجوی انصاف را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعته را برایتان بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای از افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
شورای عالی صلح افغانستان گفتگوهای قطر را زمینه ساز مذاکرات بین الافغانی عنوان میکند. آتش سوزی در مارکت میلاد در مندوی کابل مهار شد. روسیه 75 سال روز شکست محاصره لنینگراد را جشن می گیرد و کپتان تیم کرکت پاکستان از 4 بازی محروم ساخته شد. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان گفتگوهای مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر را زمینه‌ساز مذاکرات بین الافغانی عنوان می‌کند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که هر گونه توافق صلح با مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان و طالبان وابستگی دارد.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغان ها.
گفتگوهای شش روزه میان مقامات امریکایی به رهبری سلمی خلیلزاد، نماینده خاص امریکا و طالبان در قطر دیروز به پایان رسید. گزارش ها می رساند که جانبین به مسوده یک توافقنامه دست یافتند. آتش سوزی در مارکت میلاد در مندوی کابل مهار شد. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی خسارات مالی به بار آورده ولی تلفات جانی ندارد. دکانداران از پلیس شکایت دارند که چرا به خارج ساختن اموال اجازه ندادند. کابل قبلا نیز شاهد چندین مورد از این نوع آتش سوزی ها بوده است که در آن خسارات مالی و جانی وارد شد. در آتش سوزی ماه گذشته در چهارراهی عبدالحق علاوه به خسارات مالی هنگفت 3 جان دادند و دهاتن دیگر زخمی شد. حکومت افغانستان میگوید نیروهای امنیت ملی شب گذشته بر یک فابریکه مواد مخدر مربوط به طالبان و یک دیپوی مهمات آنها در هلمند حمله کرده هر دو را از بین بردند. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این فابریکه و دیپوی طالبان در ولسوالی مارجا از بین برده شدند. گزارش می افزاید که در این عملیات 3000 کیلوگرم مواد منفجره از بین برده شده است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. دومین شهر بزرگ روسیه 75 سال روز شکست محاصره لنینگراد را امروز جشن می‌گیرد. در نتیجه محاصره این شهر از سوی نازی‌ها در جنگ جهانی دوم صدها هزار غیر نظامی جان باختند. محاصره لنینگراد 872 روز از سپتامبر 1941 تا 27 جنوری سال 1943 ادامه یافت. تخمیناً 1.2 میلیون غیر نظامی، اکثریت از گرسنگی، در نتیجه این محاصره جان دادند. و یک خبر دیگر می گوید که در نتیجه 2 انفجار در یک کافیتریا در منطقه ساراتوف اوبلاست روسیه حداقل 1 نفر کشته و 11 تن دیگر زخمی شد. آژانس خبررسانی دولتی ایتارتاس گفت این انفجار ها دیروز در قریه لیسیگوری در نزدیکی شهر ساراتوف رخ داده است. این شهر در 775 کیلومتری جنوب شرق مسکو موقع دارد. در نتیجه انفجار 2 بم در جزیره جنوبی جولو در فیلیپین امروز حداقل 21 تن جان دادند و 71 تن دیگر زخمی شد. این خبر از سوی مقام‌های پلیس و اردوی فیلیپین تایید شده است. گیری بیسانا سخنگوی اردوی فیلیپین گفت که انفجار اولی در جریان مراسم در داخل یک کلیسا رخ داد و گفته او انفجار دومی در بیرون از کلیسا در توقفگاه موترها صورت گرفته است. جزیره جولو از دیر زمان شاهد خشونت‌هایی است که جنگجویان اسلامگرا در آن مقصر دانسته می‌شوند. و شورای جهانی کرکت سرفراز احمد کپتان تیم پاکستان را به خاطر نقض قانون ضد نژادپرستی از 4 بازی محروم ساخت. ICC این تصمیم را امروز تایید کرده، گفت که سرفراز پذیرفته که او قانون ضد نژادپرستی را نقض کرده است. او به خاطر سخن‌های نژادپرستانه به یک بازیکن سیاه‌پوست تیم آفریقای جنوبی در بازی روز سه‌شنبه گذشته معذرت خواست. شعیب مالک به جای سرفراز احمد امروز کاپیتانی تیم پاکستان در این سلسله مسابقات در آفریقای جنوبی را به دوش داشت. پایان اخبار.
سلام دوباره داریم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جاداده شده در این برنامه یک ساعته. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه تا حالا میان مقامات آمریکایی و طالبان در مورد بحث قرار گرفته زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بوده است.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغانان.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که زمینه برای صلح در افغانستان بسیار فراهم شده و باید از آن استفاده درست صورت بگیرد.
وضع سیاسی به طرف روان است که طالبا فیصله کرده باشند که به آینده افغانستان میخواهند که میال جنگ بس بکنند.
وزارت زراعت و آبیاری از پیامدهای ادامه خشکسالی ها در افغانستان در سال پیش رو هشدار میدهد.
ما در صورتی که بارندگی ها میزانش کم باشه، برف میزانش کم باشه، بازم ممکن است چالش هایی که ما در سال جاری داشتیم در سال آینده هم به این چالش ها مواجه شدیم.
سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید عمر سیاسی این ائتلاف به دلیل تقسیم شدن در چندین تیم انتخاباتی به پایان رسید. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. چنانچه در عناوین برنامه گفتیم، شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه تا حالا میان مقامات آمریکایی و طالبان مورد بحث قرار گرفته زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی است. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت که رسیدن به توافقات با طالبان وابسته به گفتگوها میان این گروه و حکومت افغانستان است. در این حال کمیسیون امور بین المللی و روسیه جرگه میگوید که رسیدن به صلح در این کشور مشروط به گفتگوهای بین الافغانی است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نتایج مذاکرات 6 روزه با نماینده های طالبان در قطر را امروز با رهبری حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح در میان می‌گذارد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان روز یک شنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت تلاش‌های انجام شده آقای خلیلزاد برای فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان تا حالا قابل ستایش بوده است. آقای سلیم میگوید که مذاکرات میان حکومت این کشور و طالبان مسلح در موضوع صلح یک مسئله اساسی و انکار ناپذیر است.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغانان. موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است مسئله خود افغانها در بین خود بشینند با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنند و به نتیجه برسند.
زلمه خلیلزاد پس از پایان گفتگوهای 6 روزه با نماینده های طالبان در قطر گفته است که پیشرفت های خوب صورت گرفته و در رابطه با نتایج آن با مقامات افغان در کابل دیدار می کند. در این حال برخی از منابع طالبان با آژانس خبری رویترز گفتند که با مقامات آمریکایی در مورد یک مسوده صلح به توافق رسیدند و مطابق آن نیروهای خارجی در 1.5 سال افغانستان را ترک خواهند کرد. اما زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است تا هنگامی که در مورد همه مسائل توافق صورت نگیرد، از جمله گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس درباره هیچ چیز توافق نخواهد شد. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه هرچند پیشرفت‌ها در زمینه صلح را قابل توجه می‌داند، اما می‌گوید که رسیدن به صلح در این کشور وابستگی به مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان دارد.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان با طالبان شروع شود و آمریکا من حیث ناظر و یا تضمین کننده این مسائل اشتراک داشته باشد. اگر صلح بین حکومت افغانستان، مردم افغانستان و طالب صورت نگیره و امریکا هر قدر که صلح صورت بگیره، باز زمینه ها برای جنگ های داخلی و مسائل داخلی با وجود میاد.
از سوی هم ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری در بروکسل از مذاکرات میان مقامات امریکایی و طالبان استقبال نموده و ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها برای گفتمان بین الافغانی و صلح دائمی در افغانستان زمینه را فراهم سازد. گفتگوهای اخیر میان امریکا و طالبان و پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه امیدواری‌ها در افغانستان را نیز افزایش داده است و مردم توقع دارند که این مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که زمینه برای صلح در افغانستان بسیار فراهم شده و باید از آن استفاده درست صورت بگیرد. وزیر صافیه که از این کارشناسان است که برادی آزادی گفت طالبان حالا صلح میخواهند و حکومت افغانستان باید دیپلماسی درست را در این زمینه در پیش گیرد. آقای صافی در پاسخ به سوال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما فکر میکنیم وضع سیاسی و حتی وضع نظامی و وضع در منطقه به طرف روان است که طالبا فیصله کرده باشند که به آینده افغانستان میخواهند که امیال جنگ بس بکنند و رای را پیدا بکنند که همه با هم دیگه به سر ببرند، با در نظر داشتی که هر یکی از اینا خصوصا طالبایی که جنگیدند امتیازات خود هم به دست بیارن.
بله جناب استاد، خوب یکی از مسائلی است که طالبا همواره تاکید کردند که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. حالا با توجه به پیشرفت ها در گفتگوها میان امریکا و طالبا، چی فکر میکنند که طالبا حاضر خواهد شدند با حکومت افغانستان گفتگو کنند، آنچه حکومت افغانستان هم روی از او پافشاری میکنند؟
با فکر میکنم از زمانی که طالبا خواستشان پذیرفته شد که با امریکا مستقیم پذیرفت امرایشان صحبت بکنه، چندین بار صحبت کردن و این نماینده را روان کردن آقای خلیلزاده برای از اینکه همین مذاکرات ادامه بوده و به انجام برسانه. مقصد امریکا برآمدن از افغانستان در حقیقت است مثل که طالبان میخواهند. برای حل موضوع افغانستان به صورت دائمی، امریکا دائمی نیست، قصد که در افغانستان است اینا دائمی است، از ملت گرفته تا و حکومت امرای از اینا حتما میشینن، امریکا هم امراشان میشینن، اینا را میشنن و به توافق نهایی میرسن که جهان و منطقه هم بعد از او باز بالا شهر بگذاره و توافقات صلح که باید صورت بگیره بین از اینا او را به رسمیت بشناسن.
حالا به نظر شما برای حکومت افغانستان چی بکار است؟ چی دیپلماسی و چی موقف را در پیش بگیره که هم با طالبا گفتگو صورت بگیره، هم آنچه هدف است که گفتگوها با طالبان است و تأمین صلح در افغانستان است به او هم برسند؟
حکومت افغانستان باید بعد از این برای رسیدن به صلح افغانستان و فارغ ساختن مردم افغانستان از قتل و خونریزی و بربادی روزمره، باید اینا دیپلماسی مردمی را پیش بگیرند برای آوردن صلح یکی شود. باید هماهنگی پیدا بکنند، باید برای وحدت ملی کار بکنند، باید بدبختی 40 ساله مردم افغانستان را در نظر بگیرند، تمام اختلافات به سطح ملی خود و دیپلماسی های شخصی و گوشگیری خود یک جا بذارند و برای صلح اینا باید یک دست شوند تا بتانند طالبان را متحقن بسازند که دریجه کسی هست که اونا امراش میتونن زندگی بکنن.
مصاحبه ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نشانه های پذیرفتن صلح از سوی طالبان صحبت میکرد.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان میگوید عمر سیاسی این ائتلاف به دلیل تقسیم شدن در چندین تیم های انتخاباتی به پایان رسید. فضل رحمان اوریا در صحبت با رادیو آزادی همچنان میگوید از این پس جریان سیاسی به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان وجود ندارد. در این حال شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید هرچند برخی اعضای این شورا به تیم های مختلفی پیوستند، اما هنوز هم شورای حراست و ثبات پاورجاست. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان که ماها قبل همزمان با ایجادش در تلاش این بود تا به گونه واحد وارد مبارزات انتخاباتی شود، اما سخنگویش حالا میگوید عمر سیاسی این ائتلاف به پایان رسید. فضل رحمان اوریا که از زمان ایجاد این ائتلاف به عنوان سخنگوی این جریان سیاسی با رسانه‌ها صحبت میکرد، امروز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از این پس این ائتلاف وجود ندارد، زیرا به گفته وی اعضای برجسته آن با تیم‌های مختلف انتخاباتی تقسیم شدند.
ائتلاف ملی دوتر نمیتونیم بگویم از هم پاشید، با تیم های مختلف تقسیم شد. زندگی سیاسیش فعلا ختم است و امو ائتلاف با چندین تیم تقسیم شد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان زمان شکل گرفت که سال گذشته تا محمد نور ولی پیشین بلخ و محمد محقق معاون پیشین ریاست اجرایه به دیدار عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور به شهر انقره ترکیه رفتند. پس از تلاش‌های زیاد و با برگشت عبدالرشید دوستم به کابل، این ائتلاف در تابستان سال روان هجری شمسی در کابل اعلام موجودیت کرد. اعضای این ائتلاف پیش از این گفته بودند که به گونه واحد وارد کارزارهای انتخاباتی خواهند شد. جمعیت اسلامی، حزب جنبش و وحدت اسلامی مردم افغانستان از مؤسسین و اعضای مهم این ائتلاف به شمار می رفتند. اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که عضو این ائتلاف نیز بود به تیم انتخاباتی محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور پیوست. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی افغانستان نیز از این ائتلاف جدا شد و با تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله رئیس اجرایه یک جا شد. جمعیت اسلامی نیز که از مؤسسین ائتلاف ملی بزرگ افغانستان بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایتش را از عبدالله عبدالله اعلام کرد. برخی از اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان نیز با تیم های انتخاباتی مختلف پیوستند. محمد یونس قانونی از اعضای این شورا با تیم انتخاباتی حنیف اطمر پیوست و زلمه رسول عضو دیگری این شورا در رأس یکی از تکت های انتخاباتی دیگر قرار گرفت. اما مسعود ترشتوال از اعضای این شورا در صحبت با رادیو آزادی میگوید شورای حراست و ثبات به تصمیم این اعضایش احترام میگذارد. به گفته وی رهبری شورای حراست و ثبات تا هنوز تصمیم نگرفته تا از کدام تیم انتخاباتی حمایت کند.
رفتن هر یکیشان حقشان است، باید میرفتن و رفتن، ولی صدایشان صدایی است که برای خیر افغانستان است، برای صلاح افغانستان است. اما من حیث مجموع شورای حراست و ثبات کدام فیصله نهایی را برای حمایت از یک تیم واحد نداده و نداشت.
آقای ترشتوال همچنان میگوید شورای حراست و ثبات افغانستان چند پارچه نشده و هنوز پا برجاست. به گفته وی تا حال هیچ یک از اعضای شورای حراست و ثبات از این شورا انصراف نداده است. ترشتوال میافزاید خواست شورای حراست و ثبات افغانستان این است تا کاندیداهای ریاست جمهوری منافع ملی و ضوابط انتخاباتی را در نظر بگیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید و ما را همچنان شنونده برنامه ها. وزارت زراعت و آبیاری از پیامدهای خشکسالی ها در سال پیش رو هشدار می دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی می گوید خشکسالی های سال روان پیامدهای منفی بر زراعت افغانستان داشته و اگر این وضعیت در سال پیش رو نیز تکرار گردد چالش بزرگی را به افغانستان پیش خواهد کرد. و ای تاکید می دارد که کمک های جامعه جهانی در این بخش می تواند تا اندازه ای از این چالش ها کاهش پیدا کند. نظیفه محبودی در زمینه گزارش دارد.
کشوری که بیش از 80% اقتصاد جمعیت آن به منابع آبی وابسته است، اینجا از پیامدهای بعد ادامه خشکسالی ها در سال پیش رو در آن هشدار داده می شود. وزارت زراعت و آبیاری می گوید خشکسالی در سال روان 66% بر زراعت و مالداری تأثیر ناگوار داشته است و تولیدات غلجات در این سال در مقایسه به سال گذشته کاهش داشته. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه هرچند از پیش بین بودن حکومت در پیوند با آسیب پذیری های خشکسالی سخن میزند، اما میگوید اگر این پیامد طبیعی در سال پیش رو ادامه یابد افغانستان سال پرچالش تری را شاهد خواهد بود.
ما در صورتی که بارندگی ها میزانش کم باشه، برف میزانش کم باشه، بازم ممکن است چالش هایی که ما در سال جاری داشتیم در سال آینده هم به چالش ها مواجه شدیم. ولی کمک‌هایی که از سوی نهادهای کمک کننده، سازمان‌های بین‌المللی و دونرها صورت می‌گیرد، می‌تواند در قسمت رسیدگی به وضعیت کمک فوق‌العاده بکند.
در حال حاضر ارزش سکتور مالداری و زراعت افغانستان به 7 میلیارد افغانی می‌رسد که کلان‌ترین بخش اقتصادی این کشور را می‌سازد. اما در یک سال پسین، نه تنها که خشکسالی‌ها زراعت این کشور را به چالش کشیده و زیان‌های اقتصادی به آن به بار آورده، بل شهروندان این کشور را نیز به چالش گرفته است. در کنار ناامنی‌ها و جنگ، در سال روان میلادی تنها 600 هزار تن از بهر خشکسالی‌ها مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. بیشتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز هشدار داده است که افغانستان پس از سپری کردن خشکترین زمستان با خشکسالی جدی در سال پیش رو روبرو است. بر اساس گزارش این نهاد، از 34 ولایت 20 ولایت در سال روان در افغانستان از خشکسالی متاثر شدند و 2 میلیون افغان دیگر در 2 ماه آینده از خشکسالی صدمه خواهند دید. کمبود غذا و کاهش دسترسی به آب آشامیدنی در 10 ولایت از نگرانی‌های جدی این نهاد است. با این همه، سازمان همکاری اسلامی یا OIC به تازگی کمک‌های بشردوستانه فوری را از بهر خشکسالی‌های شدید به افغانستان کمک کرده است. هرچند درباره ارزش این کمک ها چیز گفته نشده است، اما دکتر یوسف سکرتر جنرال این سازمان گفته که این کمک ها به بیجا شدگان داخلی در افغانستان صورت گرفته که شامل خوراکی و سرپناه است. حال شماره از کارشناسان میگویند تا هنگامی که حکومت افغانستان آبهایش را درست مدیریت نکند، این چالش همچنان ادامه خواهد داشت. مصطفی ظاهر یکی از سناتوران که پیش از این رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست بوده است، در این باره میگوید:
فقط بسیار کم از اون بهتریم استفاده کنیم، دیگه هیچ همه تو میره. و این پس تعلق میگیره که آب تو باید مدیریت شود. باز ممالک که من همه خواهیم که نام بگیرم، بسیار طرفدار از این است که افغانستان بندای آب اینا
با این همه، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری میگوید اگر بارندگی در سال روان بیشتر باشد، افغانستان در سال آینده شاهد خشکسالی های کمتری خواهد بود. و اما تاکید میورزد که ادامه کمک های جهان در این بخش کمک خواهد کرد تا آمادگی هایش را برای خشکسالی های سال آینده داشته باشد.
لویز رانولی افغانستان میگوید هیئت بررسی کننده قضیه ادعاهای آزار و اذیت جنسی دختران در فدراسیون فوتبال به خاطر تحقیقات بیشتر در این مورد به اروپا سفر میکند. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد در داخل کشور تا حد تکمیل گردیده و هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. در این حال رئیس کمیسیون قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اخلاقی ولسی جرگه از حکومت می‌خواهد تا این قضیه را همه‌جانبه بررسی کند. تفصیل بیشتر در گزارش آرزو قیاسی.
لوی سنانوالی افغانستان میگوید پیشرفت‌ها در پیوند با قضیه ادعاهای آزار و اذیت جنسی دختران فدراسیون فوتبال صورت گرفته و پس از تکمیل شدن تحقیقات جنبه‌های خارجی این قضیه، نتایج نهایی آن با مردم شریک ساخته می‌شود. جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تحقیقات این قضیه در داخل کشور تا حد تکمیل گردیده و هنوز هم تحت بررسی قرار دارد.
از نظر هیئت بررسی کننده تحقیق، تحقیقاتشان در کابل تا حد تکمیل است. صرف اونمو جنبی بیرونی از این مانده که باید اینا به بیرون از کشور سفر بکنن و تحقیقات خود در بیرون از کشور هم تکمیل کنن، در صورتی که به اساس بررسی‌هایشان در بیرون از کشور چیزی نیاز به تحقیقات در داخل دیده نشه، اونا تصمیم نهایی را اتخاذ و نتایج و یافته‌های همکارای ما در این زمینه هم مثل که امروز در حضور شما هستیم و مردم شریف نجیب افغانستان هستیم، مطابق با قانون اطلاع رسانی خواهد شد.
آقای رسولی در مورد اینکه این هیئت به کدام کشورهای اروپایی سفر می‌کنند جزئیات ارائه نکرد، اما گفت این هیئت ظرف 20 روز در خارج از کشور با اشخاص نهادهای مهم و جنبه‌های مرتبط با این قضیه تحقیق می‌کنند. این در حالی است که 2 ماه قبل روزنامه گاردین گزارشی درباره آزار و اذیت جنسی بازیکنان تیم ملی فوتبال دختران افغانستان را به نشر رساند که بعد از آن رئیس جمهور غنی به لوی سرانوالی حکم کرد که برای بررسی این ادعاها یک هیئت را بگمارد. این هیئت تاکنون در جریان تحقیقاتشان وظایف کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال و برخی دیگر از مسئولین این فدراسیون را به تعلیق درآورد و آنان را ممنوع الخروج اعلام کرد. خالده پوپل مدیر پیشین تیم فوتبال زنان افغانستان، کلی لنسی مربی تیم و بعضی بازیکنان و مسئولان فدراسیون فوتبال را به آزار و اذیت جنسی فوتبالران متهم کرده است. اما این ادعا سوی فدراسیون فوتبال رد شده است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید که به هیئت تحقیق دستور داده است که یوسف کارگر میتواند به وظیفه بازگردد، اما تا تکمیل شدن قضیه از وی تحقیق می‌گردد. سید محمد شریفی بلخابی رئیس کمیسیون قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اخلاقی ولی جرگه می‌گوید که لوی سرانولی باید این قضیه را به گونه‌ای همه‌جانبه بررسی کند.
معلوم است که باید این موضوع تحقیقات بسیار عمیق باشه و گسترده باشه و بسیار تحلیلی باشه و سندات وجود داشته باشد تا اینکه یک تحقیقات کامل و صحیح و درست انجام صورت بگیره و بر اساس بحث و افکار و گفتگوها نمیشه که آدم یک کار تحقیقی و تحلیلی را به دست بیاره. نظر ما همی است که اینا باید بالاخره همه جانبه بررسی بشه.
در این حال لوی سارانولی افغانستان میگوید که این قضیه برای همه افغانها بسیار مهم است و به همین خاطر باید به گونه بی‌طرف و همه جانبه بررسی گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید آتش سوزی در ساحه مندوی صدها میلیون افغانی و سرمایه گذاران و تاجران شهر کابل خساره وارد نموده است. خان جنرال کوزای معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که به دلیل به موقع نرسیدن اتفاقیه آتش گسترش یافته و صدها دکان در آن حریق شد. اما قماندانی امنی کابل میگوید که برای مهار کردن آتش از اسرع وقت به اسرع وقت اقدام کردند و از بیشتر شدن دامنه آن به دیگر مارکت ها جلوگیری کرده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان پس از ناامنی و جنگ آتش سوزی را یک تهدید جدی در برابر سکتور خصوصی خوانده می گوید که از این بابت سالانه بیش از 100 میلیون دلار به این سکتور خساره وارد می گردد. خان جان الکوزی معاون این اتاق روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت در آتش سوزی ساحه مندوی کابل سرمایه گذاران و تاجران این شهر صدها میلیون افغانی متضرر شدند.
پانا که امروز باز در مندوی کابل میلاد مارکت آتش سوزی صورت گرفتند و یک مارکت بسیار کلان و یک ضایعه بسیار بزرگ است. بدبختانه باید بگویم که امنیت سوزی یک تهدید بسیار جدی از جنگ هستند که بعد از جنگ و امنیت یک مشکل بسیار جدی برای سکتور خصوصی ایجاد کرده. سالانه اضافه از 100 میلیون دلار برای سکتور خصوصی خساره میرسند به تمام افغانستان.
حوالی ساعت 6 صبح امروز یک مارکت در مربوطات حوزه اول امنیتی واقع مندوی کابل آتش گرفت. به گفته شاهدان عینی این آتش سوزی در مارکت میلاد که در آن لباس و مواد خوراکی موجود است رخ داده است. آنان میگویند که در این آتش سوزی حدود 300 تا 350 دوکان حریق شده است.
تقریبا به گفتگی خود سرایدار 300 تا 350 تا دکان بود که 50 لک از کس 60 لک از کس به لک دلارش دمیجا مال آورده بودن. گدام ها بود در گرفته. بله
دکان ما دمی منزل سر بود، یک گدام داشتیم دیگه بسیار مال بود. از یک دود کشیده بود منزل تاکاو باز بالا که آمدیم دیدیم بسیار آتش سوزی بود.
این بار نخست نیست که یکی از مارکت های تجارتی در کابل آتش میگیرد، بلکه به نقل از اتاق تجارت و صنایع افغانستان سالانه بیش از 300 مورد آتش سوزی در ولایات مختلف رخ می دهد که سبب متضرر شدن سرمایه گذاران و بیکاری افراد زیاده می شود. در تازه ترین مورد از آتش سوزی در یک تانک تیل در چراهی عبدالحق شهر کابل می شود یاد کرد که در آن چندین تن کشته و زخمی گردیده و شماری منازل رهایشی و تجارتی حریق شدند. قبل از آن آتش سوزی در چند مارکت جاده نادرپشتون رخ داد که به نقل از اتاق تجارت و صنایع افغانستان صدها دکان در اثر آن حریق شده و مالکان آن میلیون ها افغانی خساره مند شدند. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان حکومت را به کندکاری در این زمینه متهم کرده میگوید که در چنین واقعات اطفایه به موقع نرسیده و همین سبب گسترش آتش شده و صدها دکان در آن حریق میگردد. اما قماندانی امنی کابل میگوید که همواره تلاش شده تا برای مهار کردن آتش به اسرع وقت اقدام گردد و از بیشتر شدن دامنه آن بعدی اگر مارکت ها جلوگیری شود. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی گفت در آتش سوزی که امروز یک شنبه در مندوی کابل رخ داد نیز به زودی اقدام شده و از گسترش آتش جلوگیری شد.
اطفایه به موقع رسیده، شاید 5 دقیقه الی 10 دقیقه اطفایه به محل موقعیت گرفته و کاری که انجام گرفت از توسط اطفایه و پلیس همی که نگذاشتن که حریق سرعت بکنه به چند مارکت بزرگ دیگه که در اطراف مارکت هست. اما در کل تلاش صورت گرفت، یک تعداد اموال مردم بیرون شد و همزمان تعداد بیش از 20 نفر کسایی که اینجا آمده بودند مال مردم را به سرقت ببرند توسط پلیس شناسایی شدند و بازداشت شدند.
وی گفت که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و رقم دقیق خساره و علت آن هم پس از بررسی ها مشخص خواهد شد. با این همه عبدالقادر جیلانی آگاه امور اقتصادی میگوید که حکومت برای جلوگیری از حادثات آتش سوزی باید در هر مارکت چند مسئول بررسی موارد آتش سوزی را تعیین نموده و در کنار آن در قسمت رعایت مقررات ایمنی در مارکت ها به مردم آگاهی